اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حریق بزرگی که موجب انفجارهای پیاپی در گودام مهمات یک گروه شبه نظامی عراقی در نزدیک بغداد شد، یک کشته و 29 زخمی به جا گذاشت. صدای این انفجارها که روز دوشنبه در گودام مهمات متعلق به یکی از گروه های تحت حمایت ایران رخ داد در سراسر بغداد شنیده شد. این گودام در داخل یک ماموریت پلیس فدرال عراق در حومه جنوب بغداد موقعیت داشت و راکت های برد کوتاه در آن نگهداری می شد. حریق موجب انفجار برخی از راکت ها شد و بر اثر انفجار و پرتاب شدن راکت ها به فاصله چند کیلومتری محل حادثه 29 تن که بیشترشان کودک بودند زخمی شدند. عملیات نجات در 4 ایالت هند که آماج بارانهای موسمی قرار گرفته است در حال ادامه دارد که شمار تلفات جانی از این ناحیه نزدیک به 200 نفر رسیده است و بیش از 1 میلیون نفر از خانه هایشان بیجا شدند. ایالت های غربی و جنوبی هند یعنی کریلا، کرناتکا، گجرات و مهاراشترا به خاطر بارندگی شدید چند روزه و آبخیزی شدیداً صدمه دیده است. مقام ها می گویند ممکن است شمار تلفات جانی بیشتر باشد، زیرا جستجو در زیر آوار ساختمان های فرو ریخته ادامه دارد. کارشناسان ملل متحد می گویند تحقیقات در مورد حداقل 35 حمله سایبری کوریای شمالی را بر 17 کشور جهان آغاز کردند. کوریای شمالی غرض یافتن منبع درآمد برای اعاشه برنامه هسته‌ای خود دست به این عملات زده است و قرار گزارش اسوشیتد پرس با این عمل بیش از 2 میلیارد دلار درآمد داشته است. این کارشناسان خواهان وضع تعزیرات بر کشتی هایی شدند که تیل و دیزل را برای کوریای شمالی مهیا می سازد. در این حملات کوریای جنوبی 10 بار هدف قرار گرفته، هند 3 بار و بنگلادش و چلی هر دو بار هدف عملات سایبری کوریای شمالی قرار گرفتند. 13 کشور دیگری که نهادهای مالی آن هدف این حملات قرار گرفته است: کوستاریکا، گامبیا، گواتمالا، کویت، لایبریا، مالزی، مالتا، نایجیریا، پولند، سلوانیا، آفریقای جنوبی، تونس و ویتنام می باشد. پروازها در میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ که به دنبال تجمع هزاران معترض طرفدار دموکراسی مسدود شده بود، امروز سه‌شنبه دوباره از سر گرفته شد. فعالیت میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ که یکی از پررفت‌وآمدترین میدان‌های هوایی جهان است، با تجمع مظاهره کنندگان در ترمینال اصلی به روز دوشنبه شدیداً مختل شده بود. صبح امروز شمار اندکی از معترضین هنوز هم در میدان هوایی هنگ کنگ حضور داشتند و فعالین از مردم تقاضا کردند که در اخیر روز دوباره برگردند. اما روشن نیست که مقام های اجازه را به آنان خواهند داد و یا خیر. باشندگان هنگ کنگ از 2 ماه به این سو اعتراضات گسترده و سراسری را به خاطر آوردن اصلاحات دموکراتیک و آغاز تحقیقات در مورد رویکرد پلیس این منطقه برانداختند. 2 دوا از جمع 4 دوای آزمایشی که برای تداوی مریضان مبتلا به ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو استفاده شده بود، فوق‌العاده مؤثر بوده و حال به تمام مریضان مبتلا به ایبولا آن را تطبیق می کنند. شیوع ایبولا در کانگو تا حال جان 1800 نفر را گرفته است و برای اولین بار دکتران می گویند که این مرض مرگبار قابل تداوی است. و اداره دونالد ترامپ روز دوشنبه گام‌هایی را در مورد نوحه اجرای قانون محافظت از جانوران در حال انقراض برداشت که به گفته منتقدین این تغییرات جانوران بیشتر را در خطر انقراض قرار خواهد داد. یکی از تغییرات که از سوی دولت آمریکا مطرح شده است در نظر نگرفتن پیامدهای تغییرات اقلیمی بر وضعیت این جانوران است. گروه های مدافع محیط زیست و حیات وحش می گویند پیامدهای تغییرات اقلیمی یکی از جدیدترین خطرات است. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. در سرآغاز این برنامه در بخش گزارش ها توجه کنین به درامه در مورد آگاهی دهی بیماری پولیو. این درامه را همکاران ما در کابل تهیه کردند.
بسوی زندگی
سلسله درامه های پولیو
زن مرض پولیو آمده، اولادا و ظروف خانه را پاک بشویی که خدا نخواسته کدام تایش نگیره.
بیا از اون پاک نگاهش میکنم. امروز خانه را 3 بار جارو کردیم و اولادا را در هفته 3 بار میشویم. راستی صابون و جانشویم خلاص شده که باز بیاریشن.
میارمشه.
ظرفا را یک دفعه با صابون میشویم و به هفته و خشکش میکنم. پدرم میگه هفته و میکروب کش میباشه.
راست میگه، خوب کار میکنی.
این مرض فلج از یکی به دیگه میره.
من میره که تا اینجا رسیده.
کاش از یک آدم فامیده پرسان میکدی که از چی پیدا میشه.
راست میگی به خدا، مگم از کی پرسان کنم؟
به شفخانه ولایت برو، از کدام دکتر پرسان کو؟
میرم و به خانه سودام میارم.
خوب خواد شد، سودام خلاص شده.
اوزن برکت نمانده، امروز که چیز را بیارم صبح خلاص شده. مثل که پریده باشه، تو هم احتیاط نمی کنی، زیاد چیز خراب میشه و اوسو مندازیش.
دیگه چقدر احتیاط کنم، احتیاط خو مرا دیوانه کده. ترکاری و میوه خونه از زمینه خود ما رسیده و میاریشه، فقط اگه چای بوره و صابون از بازار بخری.
خوب آسانش کدی، چای بوره، روغن، نمک، صابون، برنج و دیگه بسیار چیزها را فقط نمیارم.
میاری، زندگی همیه است، چطور کنیم؟
کم احتیاط کو که خدا نخواسته با کسی دست مادر از نشه.
کل مردم همی شکایت میکنه. دیروز مادر قاسم هم میگفت که پشت خوراک نمیرسیم.
قاسم چی کار میکنه؟
قاسم خانه سبز جور کرده، دیش سبزیجات میکاره. مادرش میگفت که حال فارم و مرغداری هم جور میکنه.
بسیار بلا بچه است، شاید خوب فایده هم کنه.
آه دیگه، مادرش میگفت که اگه ترکاری فروخته شوه شاید 500,000 افغانی شوه و شاید به زمستانم 1,000,000 افغانی شوه.
این مردم لاف ها میزنه، که قدر میشه؟
مادرش گفت که تخمای نو اصلاح شده را کاشته که چند برابر ترکاری وطنی حاصل میته. تو هم همون یک کار شروع کن.
با ما هم یک رفیقیم گفته که فارم ماهی برای جور میکنم و تخم ماهی رو برات میتم، در یک ماه قابل فروش میشه.
جایش در کجا جور میکنی؟
دولی جور میکنم و با خاطر زمستان برش یک چوکات فلزی جور میکنم که باز پلاستیک سرش کش کنم تا آبش یخ نزنه.
اگر راستی هم فایده داشته باشه خجورش کو، مردم همی کارا سرمایه دار ساختن.
حال دیگه بخوابیم که صبح ولایت میریم، ناوقت شو شد. بگو برای خانه چی بیارم؟
نمک، گوگرد، تیل، روغن، بوره، چای، صابون جانشویی و کالاشویی، کریم دندان و میوه خشکم بیار. اگه پیسمان یک دانه خربوزان بیار.
دیگه چی بیارم؟
تار و سوزنم بیار و اگه پیسه کتتمان برم کریم روی، پودر، لبسیرین و رنگ ناخونم بیار.
دیگه چی بیارم؟
راست میگی یا کرشخند میزنی؟
راست میگم وزن.
اگه راست میگی برم یک جور کالام بیار.
برای اوشتکان بیارمش؟
اقا پیسه داری؟
آه
کی داری بیار. اقا پیسه را از کجا کدی؟
مادگوی که فروختیم پیسه امو است.
چرا دیگه مادگو نمیخری؟
میخرم، ولی این دفعه یک مادگوی کوچک میخرم که هم سیرش کده بتانیم و هم ارزان باشه. پیسیش که میمانه دیگه سودای خانه را میخریم.
راست میگی، دیگه مادگو کلان نخری.
یک مادگو خرد تیار زیر چشم کدیم، اونمو را میخرم.
خوب میشن.
خلطه را تیار کدی؟
آه
خوب بیتی که بخی برم.
چای نخوردی؟
دوالایت میخورم که سرم ناوخت میشه.
خوب برو، خداحافظ.
خداحافظ.
از دکتر پرسان واکسینم بکو.
خوب بچشم.
سنم چشم خما داری، دلبری جان رنگی هنا داری.
او سبز بچا شیرین گفتار داری، سر پشم
استاد
چه میگه تا میشی؟
نه امی تای بخو کمی پخش کو گوشای ما را کر کرد
نو خو نامدی؟
نه نو نامدیم مگم تای پی تو را نو میبینم
هیچ کسی دیگه صدای خود را نمیکشه تو میگی بلند است
چی بگویه؟ کلشانه گنز کردی؟
اینه گلش میکنم مگم باز در موتر ما بالا نشی
نمیشم که مفتان ببریم دیگه در موترت بالا نمیش
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها یک سرباز پیشین اردوی ملی افغانستان که 6 سال قبل در ساحه تریخ ولایت هلمند اردو پا و انگشتان دست خود را در اثر انفجار ماین از دست داده است میگوید که دولت کم از کم باید در روزهای عید از معلولان نیروهای امنیتی افغان دلجویی نماید. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا که در روز دوم عید قربان به خانه این سرباز رفته است چنین گزارش میدهد.
روز دوم عید است و یکی از دوستانش برای عیدی به خانه اش آمده است. میرزا حسین نام دارد و 6 سال قبل در قلی اردوی 215 میوند از اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت هلمند هر دو پا و انگشتان دست خود را از دست داده است. این سرباز پیشین اکنون در مرکز شهر بامیان زندگی می کند. میرزا حسین می گوید که حتی دولت در روزهای عید نیز از او دلجویی نکرده است.
حداقل در روزا دیگه وقتی دولت همکاری نکنه روزهای عید با معایادت یک معلول خود حداقل همون ارگانی که مسایش هست حداقل یک احوال پرسی جویاک شد و خیلی خوش میشم. امروز که شما که آمدید ما چقدر خوشحال شدم.
او میگوید که در کنار دولت سرمایه داران نیز باید معلولان جنگی نیروهای امنیتی افغان را کمک کند زیرا آنان با دشواره های زیاد روزگار مواجه اند. مادر میرزا حسین نیز نگران آینده فرزند معلولش است. سلطنت مادر میرزا حسین میگوید
بعد از ما یرکی بال میکنه کی جمع میکنه باید کوشش کنه که می سر یک پای خود استاده شد همی از متاجی مردم بوشه از خشمتگاهی بوشه تماستم بالکن ماکی نوشیم یکی بال میکنه.
خانم سلطنت میگوید پاها و انگشتان دست پسرش برای دفاع از وطن قطع شد اما ذهن و فکرش خوب کار میکند. او از حکومت میخواهد برای فرزندش زمینه کار فراهم کند.
از اون باری که باشه بی پای بیدی شده این در روزای عید مردم ها مرا خش غم خوید میکنن باچه از مرا خانه یه دیگه جی رفتن نمیتونه دیگه کس باساس دزی بر نمیشه یه ده خانه دیگه دیگه جی رفتن نمیتونه.
میرزا حسین که از مجبوری مدت تکسرانی میکرد میگوید که به خاطر معلول بودنش حتی مردم به او اعتماد نداشت و سوار موترش نمیشدند.
عسکر اردوی ملی بازم در هیچ جای بند نمونه چون که ما یک تعلیمات خوب به شکلی اساسیش تعلیم دیم بازم ما توانستم که به مردم خود ثابت کنم که ما میتونم که یک کاری کنم و گرفتم امیره خودسازی تیار کردم مثلا اکسیلیتر شده که از ایره رادکی رادی موتورسیکل نصب کردیم دزیم که پیشوی که ببری اکسیلیتر هستا بازم پیشتر خود چی همون تو اوتوماد آزاد میکنه این دیگه ایش هست بری با هم یک پنجه ای که پنجه هم نیست دستی چه با من میتونم دو تا کنترل کنم هم بری هم اکسیلیتر با دستی راست خود میتونم کشترین بیم و گیره تغییر تبدیل کنم.
میرزا حسین میافزاید که اخیراً حتی ویلچری که با آن به این طرف و آن طرف می رود خراب شده توان خرید ویلچر جدید را ندارد و کسی نیز در این زمینه با او همکاری نکرده است. با این حال این سرباز پیشین ارتش همانند سایر افغانها تشنه صلح است اما از طرفهای مذاکره کننده صلح افغانستان می خواهد که دستاوردها و قربانی های نیروهای امنیتی افغان باید در این گفتگوها مد نظر گرفته شود. خواسته که اکثر افغانها بر آن تاکید دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. در ادامه گزارش ها، ژاکلین کندی، بانوی نخست پیشین ایالات متحده امریکا، اگر زنده می بود در تابستان امسال 90 ساله می شد. خبرنگار صدای امریکا به مناسبت تجلیل از این روز به خانه ای که این بانوی امریکایی در آنجا که حدود نیم قرن پیش برای اولین بار با جان اف کندی ملاقات کرده بود رفته و گزارش را تهیه کرده است. برگردان این گزارش را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
جان اف کندی که هنوز بر ریاست جمهوری نرسیده بود در سال 1958 برای نخستین بار در یک محفل در خانه واقع منطقه معروف به جورج تاون واشنگتن دی سی با ژاکلین بووی ملاقات کرد. امروز این خانه در واشنگتن دی سی یک خانه تاریخی است. زمانی که کندی جوان تازه راهی کانگرس می شد و ژاکلین یک خبرنگار مشتاق به کار و شغل خود بود. اکنون این خانه تاریخی که در سال 1895 بنا شده بخشی از تاریخ این کشور است. همین خانه سال گذشته به معرض فروش قرار گرفت. سکات استیوارت یک تاجر و سرمایه‌دار واشنگتن دی سی که این خانه را خریده و آن را به یک موزیم میراث کندی تبدیل کرده است میگوید:
آرمان‌های او موازی با آرمان‌هایی بود که من داشتم. خوشبینی که او در آن زمان به کشور داد و اوضاع دولت را برای برخی از امور طوری ساخت که از انجام نشدن آن آمریکایی‌ها دلگیر شدند، اما این دلگیری در عین حال با احساس تحسین و احترام همراه بود.
این خانه یک یادگار زنده از دوران کندی را به تصویر می کشد که در آن عکس‌ها، مجلات، کتاب‌ها و سخنرانی‌های ثبت شده کندی شامل است. استیوارت که تمام جزئیات داخلی این خانه را به سبک دهه 60 از جمله تلفن‌های قدیمی خانه را با دقت تمام انتخاب کرده می گوید:
اشیایی را که در اینجا میبینید بیشتر تحایف و هدایه است. شگفت‌انگیز است که اکثر این چیزها را مردم در این خانه آوردند و همه اینا باعث شده که کندی چون این خانه داشته باشد.
استیوارت بیش از 1.7 میلیون دلار برای خرید این خانه پرداخت. او اندک دستکاری و ترمیم را انجام داد، لکن میگوید که این خانه را به شکل اولی آن و همانسان که در سال 1952 بود حفظ خواهد کرد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
به گفته سازمان ملل متحد، تغییر اقلیم به مانند ضربه محکمی به ادامه حیات در جهان است. یافته های یک گزارش علمی جدید چنین نتیجه گیری کرده است که تغییر اقلیم محصولات زراعتی را با خطر مواجه ساخته و بحران قطعی را وخیمتر می سازد. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
بلند رفتن درجه حرارت در این اواخر باعث آب شدن یخ‌ها در گرینلند گردیده است که در تاریخ سابقه نداشته و یک نشانه شوم برای بلند رفتن سطح بحار بوده می تواند. مطالعات انجام شده از سوی ملل متحد هشدار می دهد که در سالهای آینده تغییرات اقلیم می تواند بر پیمانه و نحوه خوراک ما تأثیرات عمده داشته باشد. پانماو جی سایزدان در هیئت بین الحکومتی مربوط به تغییر اقلیم ملل متحد می گوید:
با وجود افزایش تولیدات غذایی 821 میلیون از انسانها هنوز از تغذیه کافی برخوردار نیستند. به طور عموم تغییر اقلیم سبب کاهش حاصلات، بلند رفتن نرخ‌ها، سطح پایین تغذیه و برهم خوردن زنجیره فراهمی غذا شده می تواند.
سایزدانان در هیئت بین الحکومتی مربوط به تغییر اقلیم ملل متحد می گویند که عوامل ایجاد شده از سوی انسانها آزمون برای اکوسیستم های شکننده جهان شده می تواند. پاناما جوی از این هیئت می گوید:
increasing impacts on land are projected in the future.
تأثیرات روزافزون ناگواری که در روی زمین در آینده پیش بینی می شود، نتیجه قلت آب، آتش سوزی ها و تخریب یخهای دائمی می باشد. در آب و هوای گرمتر، ظرفیت زمین برای جذب کربن ممکن تقلیل پیدا کند. هیئت متشکل از سایندانان مساعی بین المللی را ترغیب می کنند تا با تغییر اقلیم مجادله شود. جیمز کی از هیئت بین المللی مربوط به تغییر اقلیم ملل متحد می گوید
Limiting global warming to 1.5 or even 2 degrees will involve removing carbon dioxide from the atmosphere.
محدود کردن افزایش گرمای زمین به 1.5 و یا 2 درجه سانتیگراد نیاز دارد تا کربن دای اکساید از اتمسفر زمین برداشته شود و زمین نقش برازنده‌ای در خارج ساختن کربن دای اکساید دارد.
پری یادارشی شکلانیز در هیئت بین حکومتی مربوط به تغییر اقلیم ملل متحد شامل است.
زمین 1/3 حصه از کربن دای اکساید متساعد شده از مواد سوخت فسیلی و صنایعی را جذب می کند. تنظیم پایدار زمین می تواند وضع صعود گاز را با جذب آن توسط نباتات و خاک بهبود بخشد و بعضی اوقات می تواند تأثیرات تغییر اقلیم را معکوس سازد.
سایندانان می گویند با کاهش ضایعات مواد غذایی و متنوع ساختن زراعت می توان اثرات سو بر زمین را کاهش داد. جیمسکی سایندان شامل در هیئت تغییر اقلیم می گوید
25-30% of food produced is lost or wasted.
25-30% از غذای تولید شده همساله ضایع می شود. با کاهش ضایعات غذایی، فشار کمتری بالای زمین وارد شده، امنیت غذایی بهتر شده و صعود گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش می‌یابد. در این حال، حرکت به سوی تغذیه متوازن می‌تواند ما را در وفق دادن با محدود ساختن تغییر اقلیم یاری رساند.
در حالی که هیئت یا پنل سایندانان تغییر اقلیم به طور آشکار تجویز خوراک خاصی را نمی‌کنند، لیکن کاهش استعمال گوشت سرخ و تعویض آن با غذای نباتی سبب می‌شود تا در صعود گازهای گلخانه‌ای تا 15% تقلیل رخ دهد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، مقام های امریکایی و نمایندگان گروه طالبان گفتند که 8th دور گفتگوهای صلح میان آنان که در دوحه پایتخت قطر خاتمه یافت مؤثر بوده است. در حال حاضر حدس و گمان های وجود دارد که مقام های امریکایی با گروه طالبان نسبت به هر زمان دیگر به توافق نهایی نزدیک شدند، اما جزئیات این توافق چیست و در صورت توافق میان امریکا و گروه طالبان سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی خواهد شد؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیمتان می شود.
صرف نظر از این که آیا گفتگوهای صلح میان مقامهای ایالات متحده و نمایندگان گروه طالبان به نتیجه رسیده است یا خیر، تا حال از جزئیات این توافق احتمالی معلومات دقیق در دسترس نیست. اما مجیب رحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر توافق میان مقامهای واشنگتن و گروه طالبان نهایی شود، دو موضوع رکن اساسی این توافق را تشکیل خواهد داد.
اگر امضا شود، اول بین حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا توافق امضا میشه، بعدم در قدم دومی بین طالبان و ایالات متحده آمریکا. این توافق نامه روی دو موضوع تمرکز نداشته باشند، در مورد قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریست و عدم اجازه به این گروه‌های تروریستی مثل القاعده، داعش، از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده آمریکا و علیه صلح جهانی استفاده بکنن به خاطر اعمال تروریستی، و در قدم دوم هم بحث خروج تعداد محدود از قوت ایالات متحده آمریکا.
شمار از کارشناسان به این باورن که روند گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات با هم ارتباط تنگاتنگ دارن و رجعت دادن به یک روند روند دیگر را متاثر می کند. اما آقای رحیمی به این باور است که این دو روند از هم مجزا است.
این توافق نامه به بحث انتخابات و برگزاری انتخابات هیچ رابطه‌ای نداره. در مرحله دوم اگر این توافق نامه امضا شود، بر اساس توافق نامه باید مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبا به احتمال قوی در نروژ آغاز شود و در این مذاکرات باید روی آتش بس و دست یافتن و یک توافق سیاسی بحث و مذاکره صورت بگیرد. اما انتخابات افغانستان و اساس تقویمی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده به پیش میره و برگزار خواهد شد و در بحثایی که بین ما و ایالات متحده امریکا صورت گرفته هیچگاه بحثی به تعویق انداختن انتخابات مطرح نشده.
سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که بر اساس مسوده توافق با گروه طالبان، نخستین کاری که باید انجام شود تنفیذ آتش بس است و به تعقیب آن تاکید ریاست اجرایی بر نظام جمهوریت بر اساس انتخابات است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز بر تداوم نظام جمهوریت در افغانستان پافشاری دارد. اما از اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی چنین برمی آید که برگزاری انتخابات نسبت به گفتگوهای صلح برایش ارجحیت دارد.
آیا یک حکومت ضعیف صلح کرده میتونه؟ آیا یک حکومت که در آخرین مرحله مدت قانونیش باشه تصمیم سخت گرفته میتونه؟ آیا به قاطعیت گفته میتونه که اینی اراده ملت است اینی نیست؟ صلح قاطعیت واری زکه صلاحیت واری مگل ولس نه هر چوب ده انتخابی داده ولس حق ده، اما خپل راتون که ولس مشرته دا ولس واک ورکی چه ده افغانستان سخت تصامیم با قوت او عزت سرونیسی او ترسره ایکی او پلیکی بیل دینه سنگه سوله تلارسون.
با ختم دوره هشتم گفتگوهای صلح میان مقامهای امریکایی و گروه طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای رونده مصالحه افغانستان در یک پیام تویتر به مناسبت عید قربان نوشته است که بسیاری از علما به این باورند که معنای عمیق عید قربان یعنی قربانی کردن نفس است. رهبران تمام جوانب جنگ افغانستان باید این را مد نظر گیرند زمانی که برای صلح تلاش می نماییم. آقای رحیمی اعلام می‌کند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هر لحظه حاضر است تا برای تامین صلح از موقفش کنارگیری کند، مشروط بر اینکه صلح پایدار در کشور تامین شود. اما آیا گروه طالبان آماده است از موقف‌گیری‌های شدید خود صرف نظر کند و برای تامین صلح از خود ایثار و فداکاری نشان دهد؟ آقای الکوزی فکر می‌کند که گروه طالبان نیز حال نسبت به گذشته واقع‌بینانه‌تر می‌اندیشد و در این حال چاره دیگر جز انعطاف پذیری ندارد.
یکی از گزارش‌ها میگه که طالبا خواستار خروج اساکر امریکایی به شکل تدریجی شدن، نه یک دمی. همی ایره نشان میده که طالبا حقایق درک میکنند افغانستان که اگر یک خلای قدرت به میان بیاید همه چیز نیست و نابود میشه افغانستان و به شکل از اشکال یک انارشیزم به میان میاد. در مسئله امارت باید انعطاف پذیر نشان بده، در مسئله انتخابات باید انعطاف پذیر نشان بده، در مسئله القاب مثل امیرالمومنین و دیگرایی که سابق در سیستم حکومتیشان بود در اونها باید انعطاف پذیر نشان بده و فکر کنم که باید هم نشان بدن و شاید هم نشان بدن.
در حالی که روند گفتگوهای صلح تا حال مؤثر عنوان شده است، شک و تردیدهای در مورد برگزاری انتخابات شفاف وجود دارد. ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی مستقر در امریکا سازماندهی تقلب در انتخابات را یک امر اجتناب ناپذیر تلقی میکند.
ببینید اگر جواب سوال واقعا رو راست و صادقانه بر مردم باید بگویم، مردم نباید انتظار داشته و دولت هیچگاه شفاف برگزار نخواهد کرد.
سخنگوی ریاست اجرایی نیز تا اندازه‌ای با آقای رحمانی موافق است.
تلاش‌های برای اصلاح نظام انتخاباتی صورت گرفت، متاسفانه به اثر مداخلات و کارشکنی‌های مدرر ریاست جمهوری اصلاحات عملی نشد. اقدامات و کارهای صورت گرفت ولی اقدامات و کارهای لازمی که بتونه به صورت قطع جلو تقلب سازمان یافته و تقلب را در انتخابات بگیره به نظر من عملی نشد. حالا ما در تلاش هستیم و تمام امکاناتی را که در اختیار داریم و کار می‌بندیم تا انتخابات در یک حد نسبی شفاف، عادلانه و با اعتبار برگزار شود. اما ای که آیا این وعده ما مانع تقلب‌های سازمان یافته و تخلف انتخابات می‌گردد، من اگر خودم واقعا دیدگاه شخصی مطرح بکنم چندان باورمند نیستم.
با وجود پیشرفت‌ها در دور روند سرنوشت‌ساز افغانستان یعنی مذاکرات صلح و برگزاری انتخابات، بسیاری از کارشناسان به این باورند که این دو روند از یک سو ارتباط تنگاتنگ دارند اما از سوی دیگر می‌تواند ارجحیت بر یک روند پروسه دیگر را متاثر کند. این تحلیلگران استدلال می‌کنند که حتی اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود احتمالاً مانند انتخابات‌های گذشته جنجال برانگیز باشد و هرگاه روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، نه تنها یک روند دشوار و پیچیده خواهد بود، بلکه زمانگیر نیز خواهد بود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که روز سوم عید با خوشی و با امنیت سپری کنید. تا چند لحظه دیگر رادیو آزادی روی عین موج برنامه های خود را آغاز می کند. خدا یار و مددگار همه تان.